است، کاغذی که البته خوبه که بشه اونو بازیافت کرد. بنابراین پیشنهاد میکنم و تأکید میکنم، خواهش میکنم موضوع مربوط، موضوعات مربوط، اطلاعات مربوط به کار ببریم، به خصوص وقتی که داریم نامه رسمی مینویسیم یا فرض کنید متنی رو برای سخنرانی، گزارش و امثال اون آماده میکنیم. هیچ نیازی ما به اون ه یا ت گرد انتهای مربوط و امثال اون نداریم. موارد استثنایی که عرض کردم کاغذ باطل، این ممکنه در آینده کاغذ باطل بشه، باطل شده، البته باطل شده طولانی تره و احتمالاً باطل فعلا بمونه، ولی به هر حال جاهایی که واقعا نیازی نیست و حس میکنیم که میتونیم اون ه یا تا تأنیث رو برداریم، بهتره برداریم. پس موضوع مربوط، اطلاعات مربوط، موضوعات مربوط. تا برنامه آینده که با واژه یا واژه‌های دیگه‌ای که خدمت شما مطرح بکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکریم از اینکه صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید و هنوز روی موج رادیو گفتگو با ما هستید. گفتگوی سیاسی برنامه زنده است که تا ساعت 18:45 دقیقه همکارانم کنار شما خواهند بود. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام، وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که میزبان اونها هستیم در استودیو. موضوع مکتب مقاومت و جهانی شدن اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو در این بخش بررسی خواهیم کرد. ابتدا بخش رو که همکارانم تهیه و تدارک دیدن به اتفاق میشنویم.
جمهوری اسلامی ایران در قامت یک بازیگر مهم جهانی و هژمون منطقه‌ای، بخش مهمی از اقتدار خود را بر سنگربندی‌های منطقه‌ای بنیاد گذاشته است. امروزه عمق راهبردی انقلاب اسلامی در بستر مکتب مقاومت تعمیق یافته و نقش جبهه مقاومت در افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران حیاتی است. بعد دیگر مکتب مقاومت توجه به توان داخلی، مدیریت جهادی و عدم چشم دوختن به اراده و دستان بیگانگان برای افزایش قدرت و منافع ملی است. از همین رهگذر است که انواع تسلیحات فوق پیشرفته و سطح بالای جهان تولید و در کاربست بازدارندگی ملی جانمایی شده است. قدرت پهپادی موشکی، تکیه بر رزم نامتقارن، بهره‌گیری از ایدئولوژی مقاومت در فراخلای جبهه واحد منطقه‌ای، تعمیق اتحاد مقاومت منطقه‌ای و اتخاذ رویکرد تهاجمی در برابر آمریکا و صهیونیست‌ها، مزیت نسبی اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی در بستر مکتب مقاومت و اهداف آن است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می‌شود که مکتب مقاومت چه نقشی در اقتدار ملی جمهوری اسلامی داشته و تأثیر این فرایند بر تقویت بازدارندگی دفاعی چگونه است؟
وقت شما به خیر باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه. تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه. همطور که در بخش ابتدای برنامه متوجه شدید و شنیدید، مکتب مقاومت و جهانی شدن اقتدار و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو در این مجال به بحث و گفتگو خواهیم نشست. میزبان جناب دکتر یونس قاسم نژاد، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستیم. آقای دکتر قاسم نژاد سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر حسن دهخان، فعال حوزه سیاسی هستن. آقای دکتر دهخان وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنین سرکار عالی و کارشناس محترم برنامه.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. میخوایم بحث رو آغاز بکنیم در حوزه مکتب مقاومت، از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنیم بحث رو و یک بررسی ابتدایی از این قدرت داشته باشیم. جناب آقای دکتر قاسم نژاد اگر موافق باشید از جناب عالی آغاز بکنیم. خب ما یک دوره بسیار زیادی رو گذروندیم و مکتب مقاومت رو به خوبی در کشور خودمون هم احساس کردیم، از جنگ تحمیلی تا وحشت کنونی که به دل صهیونیست‌ها انداختیم. جناب عالی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرید، راهبرد دفاعی هر کشور یکی از مهمترین ضروریات صیانت از امنیت ملی اون کشوره و به تبعش همه کشورها این رو دنبال میکنن که به هر حال اون بازدارندگی، اون قدرت دفاعی رو داشته باشن که مورد تهاجم و حمله دشمن قرار نگیرن. به هر حال این مهم نقشی تأثیرگذار در تامین منافع ملی داره و نقش محور مقاومت رو میتونیم که در ارتقاء امنیت جمهوری اسلامی ایران به هر حال انکار ناپذیر بدونیم و همونطور که مستحضرید در طول سالهای گذشته به هر حال بعد از انقلاب اسلامی، بعد از جنگ تحمیلی و اتفاقاتی که افتاد به هر حال این مد نظر بوده. چرا این قدرت بازدارندگی از جنگ تحمیلی تا وحشتی که همکنون در دل رژیم صهیونیستی افتاده، از در واقع اون قدرتی که جبهه مقاومت، گفتمان مقاومت ایجاد کرده، در به نظر میرسه که میتونیم بگیم که دو مؤلفه سلبی و ایجابی گفتمان مقاومت از ظرفیت‌های لازم برای جذب افکار عمومی در واقع اون خاصیت و اون پتانسیل رو داشته. از جنبه سلبی میتونیم بگیم که گفتمان مقاومت سلطه ستیزی رو در جهان در واقع نشون داده و از جنبه ایجابی مفاهیمی چون عدالت خواهی، حق طلبی، صلح طلبی، عزت طلبی، اقتدار، معنویت گرایی، مصلحت گرایی رو در واقع نشون داده این گفتمان و مکتب مقاومتی که ایجاد شده. بیدار شدن افکار عمومی نسبت به واقعیت فلسطین رو در همین چند ماه اخیر، میتونیم بگیم 8-9 ماه اخیر شاهدیم که این مسئله خیلی مهم بوده. که چرا این که همه کشورها، اکثر کشورهایی که واقعا نمیشناختن وضعیت فلسطین و رژیم صهیونیستی رو، فکر کنم خود رژیم صهیونیستی با این کاری که در غزه ایجاد کرد و کشتاری که به راه انداخت، مردم بیدفاع، در واقع مادران و فرزندان این سرزمین رو، بیدفاع بودن این سرزمین رو نشون داد به همه جهانیان. جهانی شدن این تفکر و رشد گریزناپذیر این اتفاقات روندهای جهانی رو به نفع ملت مظلوم فلسطین و به ضرر مستکبران جهان میتونیم بگیم که تغییر داد.
بله.
چه بسیار وجدانهای بیداری که در طرف درست تاریخ الان ایستادن و قبلا این نگاه و این تفکر رو نداشتن به رژیم صهیونیستی و جبهه مقاومت رو بیشتر شناختن.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم جای. دکتر دهخان اگر جناب عالی هم موافق باشین، اینقدر شما هم در بحث قدرت‌های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران شاخص‌ها رو یک اشاره‌ای بفرمایید تا بعد بریم به سراغ جبهه مقاومت و تأثیری که این جبهه به اقتدار و عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواهد داشت.
عرض سلام مجدد. خب من میخوام مکتب مقاومت رو یکم از یک نگاه کلانتری بهش نظاره بکنیم. ببینید، ما در اسلام نام محمدی و در تشیع اثناعشری دو بین دو طریق و دو مسیر داریم حرکت میکنیم. اون هم قیام و مقاومت سید الشهدا علیه السلام هست و در امتداد اون قیام حضرت مهدی عجل الله. اگر ما این نگاه رو به مقاومت، موضوع مقاومت کلن داشته باشیم، خیلی بهتر میتونیم استراتژی و عمق استراتژی جمهوری اسلامی ایران رو امروز تشخیص بدیم و همسو باش حرکت بکنیم. خب محور مقاومت بعد از انقلاب با هسته مرکزی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در لبنان با انتقال این پیام در کشور سوریه، در بعد از انقلاب حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران از کشور سوریه داشت و بعد از اون بحث عراق و همچنین موضوعاتی که امروز ما بعد از 7 اکتبر باش درگیر هستیم و موضوع حمایت از فلسطین و مبارزه و مقابله با رژیم جعلی اسرائیلی. خب محور مقاومت چرا اهمیت داره و چرا باعث بازدارندگی موضوعات مختلف شده در جمهوری اسلامی ایران؟ اون هم این هستش که جمهوری اسلامی ایران مقابله و مبارزه و جنگ رو خارج از سرزمین خودش و مرزهای خودش برده و تونسته یک عملیات چند وجهی رو در مقابله با دسیسه های دشمن و سیاست های جنگی و اشغالگرانه دشمن به کار ببره. خب همینطور که در بعد از 7 اکتبر مشاهد هستیم، به کرات رژیم جعلی صهیونیستی قصد داره که ایران رو مستقیم وارد جنگ بکنه و با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و بعد از اون ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه در تهران این کار رو ادامه داد و باز هم تشدید کرده و میبینید که حمله اونها به مدرسه اتابعین هم اخیراً دچار این شد که خیلی از بزرگان جهان و کشورهای مختلف ام از مصر و لبنان و اینها اعتراض بکنن و من حتی خبر بیانیه مرجع بزرگ عراق آیت الله سیستانی رو هم در این حوزه خوندم. خب این اهمیت محور مقاومت هست. خب اونها میدونن محور مقاومت یک هسته مرکزی و اصطلاحاً سر این محور مقاومت ایران هست و اونها دنبال این هستن که مستقیما ایران رو وارد یک چالش عظیم بکنن، ولی خب با توجه به اینکه نقش راهبردی ایران در این موضوع یک نقش تعریف شده هست، یه نقش حمایتی داره و فکر میکنم که اونها موفق نباشن و حالا در ادامه بحثم در مورد تأثیر بازدارندگی دفاع ایران در موضوع محور مقاومت صحبت خواهم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم نژاد. خب جبهه مقاومت منطقه رو داریم بحث میکنیم، خالی از لطف نیست که در مورد تأثیرش به اقتدار و عمق استراتژیک انقلاب اسلامی در ایران هم اشاره بفرمایید. شما از این بود و از این منظر بحث رو ادامه بدید.
خدمت شما عرض کنم که خب بعد از انقلاب اسلامی به واسطه ایجاد یک انقلاب در غرب آسیا و حتی میتونیم بگیم که یک انقلاب بی‌نظیر در جهان و اون نوع نگاه متفاوتش که نه شرقی نه غربی و حمایت از مستضعفان جهان، در واقع اون کشورها و اون گروه‌ها و اون حامیان انقلاب اسلامی، در واقع میتونیم بگیم که حامیان اسلام و مستضعفین جهان، کم کم به این نتیجه رسیدن، مخصوصا بعد از جنگ تحمیلی، به واسطه این که ما در جنگ تحمیلی به صورتی مبارزه کردیم که میتونیم بگیم که کل جهان یه طرف، ما یه طرف، کم کم این گفتمان مقاومت ایجاد شد در جنگ 33 روزه، در جنگ به در واقع 55 روزه، کم کم این اتفاقات افتاد، به تبعش بعدن در عراق، سوریه این گفتمان مقاومت شکل گرفت، بعدش یمن، و ما میبینیم که الان یک گفتمان بسیار پرقدرت در منطقه شکل گرفته، معادلات رو به هم زده. اگر من بخوام که یه اشاره‌ای به در واقع این مؤلفه‌ها و شاخصه‌ها داشته باشم، میتونم بگم که اگر ابعاد این حوزه رو از بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، دفاعی، نظامی و اقتصادی بخوایم مطرح کنیم، میبینیم که خیلی دستاوردهای بزرگی رو به دست آوردیم و تونستیم این ابعاد رو در عمق استراتژیک جمهوری اسلامی و مکتب مقاومت پیاده کنیم. در بعد سیاسی حمایت از مستضعفین، گروه‌های جهادی و نهضت‌های آزادی بخش رو داشتیم، تحقق الگوی اسلام سیاسی مبتنی بر نظام ولایی و مردم سالاری دینی رو داشتیم، همونطور که مستظری در کشورهای حوزه مقاومت، این حوزه که حوزه تحقق الگوی مبتنی بر نظام ولایی رو کم کم شاهدیم، در لبنان، حزب الله، در عراق، الان میبینیم در یمن این اتفاقات افتاده، بست عدالت محوری به جای قدرت محوری رو شاهدیم، مقاومت و استقلال خواهی در برابر سیاست‌های سلطه‌گران، اقدامات بشردوستانه و خیرخواهانه، تأمین ثبات و امنیت داخلی به رغم تهدیدات پیرامونی که داشتیم. واقعا خود کشورهای غربی، خود اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها علی رغم این همه هجمه‌ای که از اول انقلاب جمهوری اسلامی اومده، بعدها به جبهه مقاومت، مکتب مقاومت اومده، برای اینا عجیبه که این مقاومت فعالانه در همه حوزه‌ها به چه شکل باعث شده که جمهوری اسلامی ایران علی رغم این همه هجمه‌ای که در جهان بر علیه او هست، که چجور تونسته حتی یک جریانی رو در غرب آسیا و دنیا درست کنه که به عنوان جبهه مقاومت، مکتب مقاومت بهتر و وزینتر برای این حوزه، که بتونه واقعا اون عمق استراتژیک خودش رو در حوزه سیاسی گسترش بده. در حوزه فرهنگی اقتداری که در حوزه ژئوکالچر تمدن اسلامی ایجاد کرده، نفوذ در حوزه ژئوکالچر شیعه مخصوصا در این حوزه، ترویج فرهنگ عاشورایی که الحمدلله الان در بازی زمانی 40 قرار داری، خودتون این شکوه و جلال و عظمت رو در واقع میتونیم نمونه بارز مکتب انقلاب اسلامی و مکتب جبهه مقاومت رو در ایام 40 ببینیم. ترویج فرهنگ انتظار که خیلی بسیار برای ما ارزشمنده و برای جبهه مکتب مقاومت بسیار ارزشمنده، که خیلی باعث شده که ما به هر حال از این حوزه ها اثرگذار باشیم. در حوزه دفاعی و نظامی میتونیم بگیم که خود اتکایی دفاعی مبتنی بر توانمندی داخلی رو داریم، که مکتب مقاومت باعث این بازدارندگی بسیار قوی در جهان شده، پایبندی به اصول سیاست دفاعی خود رو داریم، بازدارندگی مبتنی بر دفاع همه جانبه رو داریم، دیپلماسی دفاعی فعالانه ای داریم. همونطور که مستحضرید، طی هفته گذشته در واقع کمیته اجرایی کشورهای مسلمان رو داشتیم در واقع جده، و همین باعث میشه که کم کم کشورهای همسایه، اونایی هم که حتی همسویی خاصی با ما ندارن، به این جریان مکتب مقاومت بپیوندن. در حوزه اقتصادی ترویج مدل اقتصاد مقاومتی مبتنی بر تاباوری سیستمی در برابر فشارهای محیطی رو داشتیم، که خودمون هم در طول 20 سال گذشته که این رو به وضوح شاهد بودیم در کشور خودمون و در مکتب مقاومت هم شاهدیم، ولی این مسائل باعث نشده که ما از اون در واقع از اون مقاومتمون کم کنیم، در برابر استکبار، موقعیت ژئوکونومیک بسیار خوبی که کشور ما داره، ژئوپلیتیکی که کشور ما داره، که همه کشورهای در واقع دنیا یک نگاه ویژه‌ای به جمهوری اسلامی ایران دارن. میتونیم بگیم که در حوزه مقاومت و در کشورهای جبهه مقاومت نیرو انسانی جوان و نخبه‌ای داریم که میتونیم به خوبی در بحث این بازدارندگی، من بازدارندگی رو از همه حوزه ها نگاه میکنم و اعتقادم اینه که ما صرفاً مسائل دفاعی رو در حوزه بازدارندگی نبینیم و نهایتاً دیپلماسی اقتصادی پویا با همسایگان که فکر میکنم در دولت شهید آیت الله رئیسی این به خوبی استارت خورد، شروع شد و خدا رو شکر الان هم ادامه داره و انشالله ادامه داشته باشه که ما با 15 کشور همسایه به خوبی بتونیم این ارتباطات رو برقرار کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهخان. خب رژیم صهیونیستی یک جنگی رو آغاز کرد در غزه، شکست هم خورده. این طول این مدت زمانی که از مهر ماه اتفاق افتاده تا الان همه نشان از شکست اونهاست و مقاومتی که مقاومت داره انجام میده و مردم فلسطین و غزه انجام دادن تا عملیات جهانی وعده صادقی که صورت گرفت. جانبالی بفرمایید که از همین جنگ غزه و بحث عیان شدن بازدارندگی جبهه مقاومت در برابر صهیونیست ها که در این برهه و در این بازه زمانی به خوبی و بارز خودش رو نمایان کرد.
خب من اینجا حالا وام میگیرم از صحبتهای دکتر و چند نکته عرض میکنم خدمت شما. عرض کنم که باز یکم میخوام در مورد مکتب مقاومت به ابتدای انقلاب اسلامی برگردم. ببینید ما در چه شرایطی انقلاب در ایران پیروز میشه؟ در شرایطی که ما در تمام وجوه و شاخص ها دارای وابستگی خیلی زیادی هستیم، نمیخوام بگم وابستگی کامل، ولی وابستگی بسیار زیادی که خب موضوعات امنیتی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی شامل این شاخص ها میشه. بعد از اون خب استکبار جهانی نتونست ببینه که کشور شیعی با همکاری و خواست خود مردم بیاد و انقلابی رو رقم بزنه. خب اینها کشور ما رو 8 سال وارد یک فضای جنگی و جنگ تحمیلی کردن. خب بعد از اون خب ما باید یه نگاهی هم به اون فضا
یه پرانتز میاد کلام شما باز کنم. شما اشاره فرمودید که ما رو مجبور به یک جنگ تحمیلی کردن. خب به لحاظ تاریخی ما دقیقا توی تاریخ ابتدایی آغاز غیر رسمی جنگ هستیم دیگه. دفاع مقدس به صورت غیر رسمی در مرداد ماه آغاز شد و بعد شهریور ماه 31 اعلام رسمی این جنگ شدش. حالا جناب عالی هم اشاره فرمودید، گفتم که این تکمله رو به فرمایشات جناب عالی داشته باشه.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون تذکرتون. به حضور شما عرض کنم که خب ما در 8 سال دفاع مقدس از استراتژی ها و راهبرد های مشخصی استفاده کردیم. یه زمانی که ما سیم خاردار به ما نمیفروختن، یعنی ما از کمترین دستاوردها و خدمت شما تجهیزات نظامی بی بهره بودیم. خب جوانان ما امروز باید اینا رو خیلی دقیق بررسی بکنن، مطالعه بکنن تا امروز بتونن یک راهبرد و یک ذهنیتی نسبت به تصمیمات و اتفاقات داشته باشن. چرا من برمیگردم؟ چون میخوام در ذهن شنوندگان عزیز یک قیاسی رو انجام بدم که امروز ما بتونیم به یک نتیجه برسیم انشاءالله. به حضور شما عرض کنم که خب بعد ما در جنگ تحمیلی میبینیم که بعد از این که کشور از یک فضای کاملا وابسته وارد یک فضای انقلابی میشه و در اون فضای انقلابی بحث مدیریت جهادی خودش رو نشون میده، بحث مقاومت خودش رو نشون میده، بحث فرهنگ عاشورایی خودش رو نشون میده، بحث فرهنگ مهدویت خودش رو نشون میده و ما شروع میکنیم بعد از اینکه حالا خیلی ها کل دنیا در مقابل ایران قرار میگیره و بعد از 8 سال ما با پیروزی کامل بدون اینکه یک وجب از خاکمون رو در اختیار دشمن قرار بدیم ما جنگ رو و این جنگ تحمیلی رو سپری میکنیم.
بله.
امروز چه اتفاقی داره میفته؟ امروز بعد از 45 سال نظام مقدس جمهوری اسلامی یک قدرت هسته‌ای در جهانه، یک قدرت موشکی در جهان، یک در حوزه محور مقاومت لیدر و اون سکاندار محور مقاومت هست. خدمت شما عرض کنم که در حوزه اشراف اطلاعاتی در دنیا ایران جزء بزرگترین مجموعه اطلاعاتی در دنیا هست. از نظر پیشرفت علمی ما در این 45 سال به طور معجزه آسایی در حوزه علمی پیشرفت داشتیم. در حوزه فناوری به صورت ویژه من میخوام حوزه فناوری رو اشاره بکنم، به خاطر اینکه در همین موضوعات اخیر کمک هایی که در حوزه سایبری و فناوری و موضوعات اطلاعاتی ایران به محور مقاومت داشت. امروز که شما میبینید، البته گفته خود امریکایی ها هست که وقتی که یمن میتونه با کمترین امکانات نظامی کشتی هایی که مجهزترین سیستم های پدافندی رو دارن مورد حمله قرار بده، این ناشی از حمایت های سایبری و اطلاعاتی ایران است. امروز بعد از 45 سال ما در یک موقعیت قرار گرفتیم، یک کشور کاملا وابسته امروز تبدیل شده به یک کشوری که در به قول فرمایش حضرت آقا ما از شمال افریقا تا شرق آسیا در قلمرو محور مقاومت هست. خب این قلمرو تو در 45 سال ایجاد میشه و ایران با عمق راهبردی خودش تونسته اتفاقی رو رقم بزنه که امنیت رو در کشور، در مرزهای کشور بالا ببره، ما در آرامش کامل بتونیم در توسعه خدمت شما عرض کنم که در حوزه‌های مختلف توسعه پیدا بکنیم، حوزه موشکی، حوزه هسته‌ای و موضوعات دیگه، و کشورهایی که در سر دشمنی با استکبار با ما هم فکر و هم عقیده هستند با رعایت و احترام به تصمیمات شخصی و گروهی و کشوری خودشون. ما می‌بینیم 7 اکتبر طوفان الاقصا رو حتی شهید هنیه ازش ابراز ناآگاهی میکنه. خب معلومه که خود جبهه مقاومت و جبهه مقاومت فلسطینی اون تصمیم رو در میدان گرفته و بعد از اون میبینیم که ایران هم و محور مقاومت هم مشارکت میکنه در حمایت از غزه و فلسطین. من میخوام از این نتیجه کوتاه بگیرم که ادامه رو در خدمت دکتر باشیم. اون همین هستش که جمهوری اسلامی امروز بزرگترین کشوری در جهان هست که در تمام قد با ارائه یک مدل عقلانی و منطقی تمام قد در مقابل استکبار جهانی ایستاده و امروز اون کشمکش های اجتماعی که وجود داره که آقا ما باید امروز حمله بکنیم، مقابله بکنیم، ما باید خدمت شما عرض کنم که موضوعات حالا حمله به عملیات صادق 2 رو با قدرت بیشتری انجام بدیم. یه عده میگن که نه ما وارد جنگ میشیم اگر این کار رو انجام بدیم. من میخواستم از این دوتا مدل به این نتیجه کوتاه برسم. نتیجه اینه که هر جایی در بعد از انقلاب یا در تاریخ تشیع ما نگاه میکنیم با راه برد مقاومت کردیم و برنامه ریزی کردیم و در مقابل دشمن سرخم نکردیم، اونجا موفق شدیم. این نتیجه بود که من در این فرصت کوتاه خواستم از این بحث داشته باشم.
خیلی متشکرم. خب جوابالی اشاره کردید به اینکه ما بالاخره بزرگترین کشوری هستیم که در جهان با یک مدل عقلانی تونستیم که در برابر استکبار جهانی مقاومت بکنیم و خب در درون خودمون هم بسیار مقاوم هستیم و یک اقتداری رو داریم. من میخوام که جناب آقای دکتر قاسم نژاد از این بود و با وام گرفتن از این مطلبی که جناب آقای دکتر دهخان فرمودن بحث رو به جناب آقای منتقل بکنم و جناب آقای توضیح بدید در خصوص همین اقتدار درون ای که جناب آقای دکتر دهخان هم بهش اشاره کردن که به عنوان یک مزیت نسبی برای کشور ما محسوب میشه و خب این عوامل اقتداری که وجود داره برای اینکه ایران بشه یک ایران اسلامی که در منطقه و جهان به عنوان مکتب مقاومت ازش یاد میکنن.
اگه اجازه بدین ابتدا اشاره کنم که قدرت درونزا یعنی اینکه کشور بتواند روی پای خود بایستد و بتواند عزت و سرفرازی خود را در وابستگی به دیگران به دست آورد. خب همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، اون بعد از شکلگیری انقلاب اسلامی و این نیاز که ما باید در واقع پیرو فرمایش منویات حضرت امام و بعدش پیگیری ها و اشاراتی که حضرت آقا در این